بنوشی. خیالی خام را دیده شتر در خواب خرگوشی، بگو از دیر باز این مرز وقت رزم چالاک است، از این قلدرترش امروز در خروارها خاک است. به سوز ای سعی باطل پرچم ایران نمی سوزد، نمی دانی مگر در شعله ها ایمان نمی سوزد. گمان بردی که این بار این حکایت فرق خواهد کرد، خدا فرعون را یک بار دیگر قهر خواهد کرد. هر آنچه داشتی رو کردی، این آخرین برگ است، سر جان شرط می‌بندم، قمار آخرت مرگ است. ولی ما وعده حقیم و از باطل نمی ترسیم، شهادت آرزوی ماست، از قاتل نمی ترسیم. به کف پیراهنی خونین کسی از راه می آید، خدا زنده است ای مردم، ولی الله می آید. به استقبال او فریاد شد انا علی العهد، کسی که هست عیسی از حواریون او.
بامداد بینندگان محترم شبکه خبر، به خیر و نیکی. ساعت 1:31 بامداد به وقت تهران هست. ساعتی پیش بود که موج جدید عملیات وعده صادق 3 آغاز شد که کانون اصلی و هدف اصلی در این عملیات طراحی شده شهر بندری حیفا بود که زیر ساختهای عمدتاً اقتصادی از جمله پالایشگاه این شهر گفته میشه بزرگترین پالایشگاه رژیم سکنیسی در سرزمین های اشغالی مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفت. با آقای دکتر آبدینی همچنان در استودیو همراه هستیم. دیدن تصاویر رو مردم ایران و اتفاقاتی که افتاد، فکر می‌کنید که در مجموع پیامدهای این رخداد، تجاوزی که رژیم صهیونیستی آغاز کرد و حالا پاسخ‌های کوبنده‌تری را از سمت نیروهای مسلح ایران داره دریافت می‌کنه، برای رژیم صهیونیستی چه خواهد بود؟
به نظر میرسه که یک تعدادی پیامد معنوی خواهد داشت، یک تعداد پیامد مثبت، هم برای ایران هم برای رژیم صهیونیستی. نخستین پیامدی که برای مردم ایران خواهد داشت اینه که به وضوح میبینند که قدرت‌های بزرگی که سلاح و امکانات دارن به هیچ یک از وعده هاشون وفا نمی کنند. یک، دوم، به راحتی نقض عهد می کنند، به راحتی حقوق بشر رو زیر پا می گذارن و به راحتی اگر کشور مقابلشون توان دفاع نداشته باشه اون رو مورد هجوم قرار میدن و لگدمال می کنند. این یه موضوعی است که در واقع مردم به وضوح دیدن، به وضوح دیدن وقتی که در تصاویر تلویزیونی گفته میشد رژیم کودک کش، واقعا کودک کشی کردند. اصلا هم برای اینها اینجور القا کردند که ما دانشمندان و نظامیان رو میخوایم بزنیم، اما اصلا اینگونه نبود و به راحتی آمدند و کودکان رو هنگامی که در خواب ناز بودند اونها رو به شهادت رسوندن. نکته سوم اینه که همگان به این نکته معترفند که علت دشمنی و خباستی که رژیم صهیونیستی و قدرت‌های بزرگ با ایران دارند نه به خاطر جمهوری اسلامی هست، بلکه با مردم ایران دشمنند و این رو دقیقا متوجه شدند که اصلا برای اونها افراد مهم نیست، کلیت ایران بزرگ مهمه. و ما دیدیم که در همین اسامی که حضرت علی خوندین، اینها چهره هایی بودند که مردم عادی بودند. وقتی که فلانی اسب سوار، فلانی شاعر و فلانی معلم، فلانی بازنشسته است و به راحتی در واقع حاضرند خونریزی کنند و حاضرند حقوق بشر رو زیر پا بگذارند. نکته چهارم این هست که مردم به خوبی این که حمایت می کردند از دوران دفاع مقدس که موشک جواب موشک، ما در این مرحله دیدیم که این موشک ها هست که نقش بازدارندگی ایفا می کنند و اگر کشوری توان دفاع از خودش نداشته باشه به راحتی مورد هجوم قرار می گیره. اصلاً ایالات متحده آمریکا و قدرت های بزرگ به دو کشور در واقع تهاجم میکنن، یک اون کشورهایی که حکومت مرکزی قوی نداشته باشن، دوم کشورهایی که توان دفاعی نداشته باشن. افغانستان و عراق در دسترس هست و وقتی که امتحان کردن و میبینند که جمهوری اسلامی توان دفاع از مردم خودش رو داره، حتما عقب نشینی خواهند کرد. نکته بعدی موضوعی است که به اونها برمیگرده. یک، همه دنیا فهمیدند که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قواعد بین المللی وفادار نیست. کودک کشی، تجاوز، ترور، ترور در خواب، همه اینها موضوعی بود که همه دنیا متوجه شدند. دوم این که در داخل سرزمین های اشغالی یک رژیم بسیار قدرتمندی در پناه یک دژ مستحکم اطلاعاتی و امنیتی و نظامی برای خودشون ایجاد کرده بودند که به نظر من در 7 اکتبر اون تلسم شکست ناپذیری نظامیشون و از بین رفت و در جاها این دفعه هم تلسم شکست ناپذیری نظامی و در اون مرحله اطلاعاتیشون از بین رفت و دیدیم که این چنین نیست. بالاخره اون میاد به اتکای کلیه ناتو، نه یک کشور نه دو کشور، رژیم صهیونیستی 20,000 کیلومتره اما مثل سر خنجری میماند در پشت امت اسلامی، در کمر امت اسلامی و 20,000 کیلومتر عمق راهبردی نداره. اما شما میبینید که یک پل راهبردی برای آوردن امکانات، تسلیحات، تجهیزات نظامی، همین جنگنده ها، قدرت پدافندی، قدرت موشکی، همه اینها از غرب برای این رژیم آورده شده. نکته بعدی که پیامد منفی برای خود رژیم صهیونیستی خواهد بود این هست که رژیم صهیونیستی یک تعدادی را از اقصی نقاط جهان دعوت کرده اومدن تحت عنوان یهودیان، در صورتی که این رژیم رژیم مذهبی نیست. یهودیان را هم و دین یهود رو به گروگان گرفته. رژیم صهیونیستی یک رژیم سیاسیه، یک اندیشه سیاسیه. نباید فکر کنیم که صهیونیسم برابر با یهودیت، نه، یهودیت یک دینی است که مورد احترام همه مذاهب هست و ادیان هست، اما صهیونیسم یک اندیشه سیاسی هست. بنابراین این هم یکی از موضوعاتی هست که مردم دنیا متوجه میشن. نکته بعدی این هست که ما شاهد این خواهیم بود که از این به بعد وقتی که مردم سرزمین های اشغالی احساس میکنن که امنیت ندارند، آوردن قرار بر این بود که به اینها خونه بدن، خونه هم ندادن، شهرک ها با در واقع ناامن شده، حتما اینها به کشورهای خودشون برمیگردن. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در سرزمین های اشغالی و فلسطین اشغالی زندگی می کنند دو پاسپورت هستن، دو تا گذرنامه دارن، یک گذرنامه اسرائیلی و یک گذرنامه از اون کشوری که آمدن.
آقای دکتر، تو این تصاویری که مردم نگاه کردن، حالا گفته میشه با همه سانسورهایی که وجود داره، به هر حال ساکنین با گوشه موبایل خودشون تصویری گرفتن و به هر حال منتشر شده و الان هم داریم میبینیم، و بالاخره این حماقتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد تبعاتش رو ساکنین اون سرزمین دارن احساس میکنن، و قطعا با توجه به مشکلاتی که رژیم در داخل داره، این میتونه موج فشارها رو برای نتانیاهو بیشتر بکنه. وضعیت نتانیاهو بعد از این پیامدهایی که شما اشاره کردین و حملات کوبنده جمهوری اسلامی ایران در داخل رژیم، به نظر شما چگونه خواهد شد؟
نتانیاهو در واقع یک سیاستمدار حقه‌باز و شارلاتان هست. من حقه‌باز و شارلاتان رو وقتی میگم، این عبارتی است که خود سیاستمداران سرزمین های اشغالی و روزنامه نگاران به این رژیم میدن، به نتانیاهو میدن. الان 4 پرونده باز داره: پرونده سوء استفاده از قدرتش، پرونده فساد مالی، پرونده مربوط به اختلاس، و پرونده مربوط به در واقع زد و بندهای مالی. این 4 تا پرونده الان باز هست و هر زمانی که این یک مقدار فروکش کنه، بلافاصله در طی همین مدت هم اینجور بوده که باید بره دادگاه و پاسخ بده. لذا و دشمنان بسیار قدری هم دارن و اونها هم معتقد هستن که این شایستگی نداره و به خاطر منافع خودش آمده و داره از کل رژیم رو در خطر نابودی قرار داده، در صورتی که این رژیم در خطر نابودی قرار گرفته به خاطر منافع شخصی نتانیاهو. این هم هست. نکته بعدی، بسیاری از در واقع اونهایی که با ایشون ائتلاف کردند مثلا مشخص کردند که ما نمیریم بیرون به خاطر اینکه در واقع سیاست‌های این اصلاح بشه، وگرنه ما آمادگی داریم که از دولت و ائتلاف خارج بشیم تا نتانیاهو دولتش سرنگون بشه و از قدرت به زیر کشیده بشه. بنابراین به نظر میرسه که شرایط اینجوریه. هزینه هایی که نتانیاهو به بار آورده هم برای سرزمین رژیم هم برای قدرت های بزرگ، شما میدونید که حتی امریکایی ها که تمام قد از رژیم صهیونیستی حمایت میکنند، اما با نتانیاهو زاویه دارند. حالا گرچه ممکنه برخی از اینها در واقع جنبه سیاسی داشته باشه، اما در هر حال به نظر میرسه که نتانیاهو وضعیت سیاسی خوبی نداره و هر زمان ممکنه اگر این بحران ها و این ماجراجویی ها تموم بشه، بلافاصله از قدرت به زیر کشیده بشه، چرا که هزینه هایی که برای رژیم به بار آورده بسیار سنگین.
بسیار خوب، بینندگان محترم، شما بیننده همچنان تصاویر ساعتی قبل هستید در سرزمین های اشغالی و موج جدید عملیات وعده صادق 3 که حکایت از موفقیت عبور موشک‌های ایرانی از سامانه‌های چندلایه‌ای پدافندی رژیم صهیونیستی داره، که این موشک‌ها با عبور از پدافند رژیم صهیونیستی و پدافندهای امریکایی که امشب به مدد و کمک رژیم صهیونیستی اومدن و البته برخی کشورهای اروپایی به مراکز حساس و اقتصادی و زیرساخت‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی اصابت کرده و امشب یکی از اهداف نظامی پالایشگاه شهر حیفا بود. همانند دیشب که آغاز عملیات وعده صادق سه در چند موج و مرحله پیاده سازی و اجرا شد، انتظار میره که امشب هم شاهد اجرای چند مرحله‌ای موج جدید عملیات وعده صادق سه باشیم و احتمال داره که موجهای دیگری رو در ساعات یا دقایق آینده شاهد باشیم که به محض اجرای مراحل جدیدی از موج جدید عملیات وعده صادق سه حتما اخبار اون رو به اطلاع مخاطبین شبکه خبر خواهیم رساند. آنچه که الان مشاهده میکنید تصاویر مربوط به موج آغازین در مرحله جدید عملیات وعده صادق سه بود که به همت هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در مجموع طراحی فرماندهان نیروهای مسلح عملیات تهاجم ترکیبی با حضور ده ها فروند، موشک و پهپاد آغاز شد و نقاط مختلف رو به ویژه در شهر بندری حیفا و منطقه کریوت مورد اصابت قرار داد که کانون اصلی حملات طراحی شده برای امشب شهر بندری حیفا بود که در پی اصابت موشک‌های ایرانی به پالایشگاه گروه بازان که گفته می‌شود بزرگترین پالایشگاه رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی است، زیرساخت‌های اقتصادی و مهم و حساس رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت و البته برخی دیگر از نقاط و مناطق نظامی و فرودگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی هم مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفت. دلیل تکراری بودن تصاویری که الان شما مشاهده می‌کنید سانسور شدیدی است که رژیم صهیونیستی روی انتشار تصاویر اصابت موشک‌های ایرانی در سراسر سرزمین‌های اشغالی داره و حتی گفته شده که تعدادی از افرادی که اقدام به انتشار تصاویر عملیات ایران در شب گذشته داشتند بازداشت شدند و این موج سانسور شدید مانع از انتشار بسیاری از تصاویر در سرزمین‌های اشغالی میشه. با آغاز موج جدید عملیات وعده صادق سه در سراسر سرزمین‌های اشغالی آژیر حمله هوایی به صدا درآمد و امشب ساکنان رژیم صهیونیستی خواب پریشانی رو در شامگاه شنبه که روز تعطیل اونها هم هست و بعد آمده می شدن برای یک روز کاری در روز یک شنبه پریشان شد و پیش از این هم ساکنان رژیم صهیونیستی در حراس پاسخ موشک‌های ایرانی بودند، چرا که بخشی از این عملیات و تجربه عملیات موشکی علیه سرزمین‌های اشغالی رو در عملیات وعده یک و وعده دو، وعده صادق یک و صادق دو ساکنان رژیم صهیونیستی تجربه کرده بودند. امشب شب بسیار دلپذیری برای ساکنان غزه بود. مردم مظلوم غزه که مدت هاست در قحطی آب و قحطی غذا به سر میبرند و مشمول یک جنایت جنگی و اقدام به نسل کشی از سمت رژیم صهیونیستی هستند. مردم غزه امروز به مانند دیشب با عبور موشک های ایرانی از فراز آسمان غزه شب شادی رو پشت سر گذاشتند. امشب شب بسیار شادی برای مردم یمن بود. مردم یمنی که دیشب هم از طریق تلویزیون‌های طراحی شده در یک فضای باز و با یک جمعیت انبوه و گسترده از شبکه‌های خبری دنیا عبور موشک‌های ایرانی از فراز سرزمین‌های اشغالی رو به نظاره نشستن و همراه با مردم غزه و مردم ایران که دیشب تا ساعاتی از بامداد در خیابان‌ها شادمان از موفقیت پرتاب موشک‌های ایرانی بودن شادمان بودند و در کنار مردم غزه ابراز خوشحالی می‌کردند از موفقیت فرزندان ملت ایران در موج جدیدی از عملیات وعده صادق است. تا دقایق دیگر بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت موج جدید عملیات وعده صادق است منتشر خواهد شد که به محض دریافت بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شبکه خبر به آگاهی مخاطبین این شبکه و همه ملت عزیز ایران خواهد رسید. همچنان که شما بیننده تصاویر از شبکه خبر هستید، گفتگومون رو در این دقایق پی میگیریم با آقای عابدینی و سوال مهم این استش که چرا در موج جدید گفته میشود که حیفا قانون اصلی حملات بوده، اهمیتی که حیفا میتونه برای رژیم صهیونیستی داشته باشه چه است؟
رژیم صهیونیستی از دیدگاه تقسیمات دولتی در واقع 8 قسمت شده که خب یکیش اورشلیمه که همون بیت المقدس که اسمش رو برگردوندند، یکیش حیفاه، یکیش شمالیه، یکیش جنوبیه، جستارها هست و اینها در واقع یک تقسیم بندی هست که حیفا در شمال سرزمین‌های اشغالی هست در حاشیه مدیترانه و یکی از در واقع بزرگترین بنادری هست که در اونجا پالایشگاه نفت بفهم خواهش
می‌کنم. من فهم واسم این نقطه پایین جمله شما بذارم، چون بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر شده و می‌خوام توجه بینندگان رو به شنیدن و دیدن این بیانیه جلب کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدى علیکم. در ادامه عملیات تهاجمی ترکیبی وعده صادق سه در پاسخ به شرارت ها و تعرض های امروز رژیم صهیونیستی، تأسیسات تولید سوخت جنگنده ها و مراکز تأمین انرژی رژیم با انبوهی از پهپادها و موشک ها مورد هدف قرار گرفت. موج‌های جدید عملیات تهاجمی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صورت تداوم شرارت ها و تعرضات سهمگین، گسترده و مخربتر ادامه خواهد یافت.
با پاسداران انقلاب اسلامی بود که از سوی سخنگوی سپاه قرائت و اعلام شد و حالا منتظر خواهیم بود موج‌های جدیدی که سخنگوی سپاه به اونها اشاره کرد که آغاز بشود که ما هم پوشش رسانه این موج‌های جدید رو برای شما خواهیم داشت. آقای عابدینی، شما راجع به اهمیت شهر بندری حیفا داشتید صحبت می‌کردید.
حیفا از چند جهت بسیار مهمه. یکی تاریخی بودنشه، یکی این که بزرگترین بندر رژیم صهیونیستی هست و در سال 2020 اون رو به عنوان بزرگترین بندر میشناسن و تمام صادرات و واردات کالا از دریا از اون منطقه است، به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی از یه طرف با لبنان همسایه است، از اون طرف هم با اردن و با سوریه، بنابراین از اونجا خیلی نمیتونه این در واقع به حمل و نقل کالا دست بزنه، بیشتر از قسمت دریایی هست و یکی از کارهایی که یمنی ها انجام دادن و باب المندب رو ناامن کردند همین شده که بسیار با مشکل مواجه شده رژیم صهیونیستی که بتواند در واقع از طریق کشتیرانی تأمین کنه اون امکاناتی رو که میخواد. نکته بعدی اینی که حالا شاید برای ایرانی هم جالب باشه، مهد بهائیت هم در همین حیفا هست که در واقع بهائیت جهانی در حیفا قرار داره، ولی پالایشگاه، پتروشیمی و بسیاری از صنایع در حیفا هست. البته حیفا خیلی در واقع بزرگ نیست، به خاطر اینکه اصولا رژیم صهیونیستی کل سرزمین‌های اشغالی یه چیز حدود 20-22,000 کیلومتر بیشتر نیست، یعنی از کوچکترین استان ایران هم کوچکتره. بعضی جاها شرق به غربش یه چیزی حدود 7 کیلومتره، یعنی با دوچرخه اگر یه کسی رکاب بزنه از اونور مثلا بعد 7 کیلومتر میفته تو توی مدیترانه. بنابراین خیلی عمق راهبردی نداره، اما در واقع همه تجهیزات و امکانات و اینها متمرکز هست در حیفا، به همین دلیل بسیار مهم تلقی میشه برای سرزمین‌های اشغالی. اگر اونجا مورد هدف قرار بگیره که خیلی هم هدف، اگر موشک اونجا بره اگر به هدفی نخوره خیلی باید تعجب کرد، چون بالاخره بسیار کوچک هست و به صنایع و اسکله ها و اینها حتما میخوره، سیستم برقشون، سیستم تامین بنزین و موارد مختلف و پالایشگاهی که وجود داره که قبلا از عراق میومد و از اردن میومد و در حیفا پالایش میشد نفت. بنابراین به نظر میرسه که برای رژیم بسیار بسیار با اهمیته و به همین دلیل وقتی که مورد حمله قرار بگیره صدمات جبران ناپذیری رو بهش وارد میشه. خب حالا باید دید که چگونه هست، ولی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی این ظرفیت رو داره که در واقع اونجا رو در خاموشی کامل ببره، یا در مورد اگر اونها به اصطلاح لجاجت کنن و اونها همچنان به تعرض خودشون ادامه بدن، طبعا جمهوری اسلامی میتونه ضربات بسیار سهمگینی به رژیم صهیونیستی بزنه.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر آبدینی از حضور شما در این بخش از برنامه شبکه خبر. ما همچنان با شما خواهیم بود تا دقایق دیگر. بخش خبری ساعت 2 بامداد رو خواهید دید و بعد از خبرها همچنان همراه شما هستیم از شبکه خبر. برخیز و علم بردار، ای یار ای یار، برخیز و علم بردار، ای چشم و دل بیدار، بر کل قدم بگذار، روز و شب تو روی لب تو، یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون،
حریف ظالم. منم که اهل ایرانم، حریفت منم، حزب الله لبنانم، حریفت منم، از عراق راه افتادم، حریفت منم، به شاه نجف دل دادم.